سرخط مهمترین خبرها. دادگاه عالی پرونده حمله به مفتی را شرح داد. مقامات بازداشت ایلیبه که مردان یا بختری را تصدیق کردند، اتهامش چیست؟ و کمیته انداز نام قرضدارانی کلان را اعلام کرد. درود بینندگان عزیز، تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیوی دوشنبهگی رادیوی آزادی تقدیمتان میکنیم. امروز 14 فوریه 2025 است. برنامه را از یک خبر بین المللی آغاز میکنیم. پلیس آلمان گفت بر اثر حمله یک ماشین به ازدحام مردم در شهر میونخن کمش 28 تن از جمله کودکان زخمی شدند. حادثه روز 13 فوریه رخ داده است. گمان زد یک پناهجوی 24 ساله افغانستانی بوده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس نوشت که او بازداشت شده است و تحقیق حادثه ادامه دارد. این حمله در حال صورت گرفت که روز 14 فوریه نشست امنیتی میونخن برگزار خواهد شد. در نشست نمایندگان چند کشور از جمله جی دی وینز، معاون رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر زلنسکی، پرزیدنت اوکراین شرکت خواهند کرد. دادگاه عالی تاجیکستان حکم 3 متهم برای حمله به مفتی کشور را شرح داد. رستم میرزازاد رئیس دادگاه عالی 13 فوریه در نشست خبری گفت محمد رافع عزت الله زاده فردی که به رئیس شورای علما حمله کرد و 26 سال زندان محکوم شده است. دادگاه این جوان را در تروریسم، تیاری به جنایت و آدمکشی گناهکار کرده است. نظر عزت الله زاده و نزدیکانش به اتهام معلوم نیست. روشن نیست که آنها از بالای قرار دادگاه به زینه بالای شکایت میبرند یا نه. گفته می شود که جوان حملگر 21 ساله و ساکن شهر نارک است. به گفته رئیس دادگاه عالی محمد جان شادیخانوف گمان بر دیگر با اتهام‌های تروریسم و شریکی در جنایت به 13 سال زندان محکوم شده است. رئیس دادگاه عالی افزود شادیخانوف هرچند در طرح‌ریزی حمله به سید مکرم عبدالقادر زاده دست داشت، اما در لحظه حمله به مفتی در جای حادثه نبود. در دادگاه عالی گفتند که گمان بر سوم قیام الدین فیض اللهیف برای خبر ندادن درباره این جنایت 2 سال از آزادی محروم شده است. روز 11 سپتامبر سال گذشته در داخل مسجد و در بین نمازگزاران به مفتی تاجیکستان با کار درافتاده پیشانی او را زخمی کرده بودند. این حادثه واکنش‌های زیاد را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد. مقامات تاجیکستان بازداشت ایلیبه که مردان را که در شبکه‌های اجتماعی با نام باختری صحیفه دارد تصدیق کردند. یک منبع در دادگاه شهر باختر روز 13 فوریه به رادیوی آزادی گفت ایلیبه که مردان به استفاده زورآوری نسبت به نماینده حاکمیت متهم دانسته می شود. کدکس جنایتی تاجیکستان برای این اتهام تا 37 هزار سومان جریمه و یا تا 2 سال زندان را پیش بینی کرده است. در دادگاه شهر باختر به رادیوی آزادی گفتند قرار برای حبس باختری هنوز ماه سپتامبر سال گذشته در غیب او صادر شده بود. او آن وقت در یک نوار عبدالمجید مومنزاده و شهردار باختر و نزدیکانش را دشنام داده تهدید کرده بود که نوارهای آنها را پخش میکند. همصحبت ما در دادگاه شهر باختر گفت بعد پخش آن ویدیو ایدیبه که مردان از تاجیکستان رفت، ولی با درخواست دادستانی قرار حبس او از سوی دادگاه صادر شد. ایدیبه که مردان بعد بازگشت به تاجیکستان دستگیر شد، افسود منبع ما در دادگاه شهر باختر. نظری پیوندان باختری به اتهام معلوم نیست. ایدیبه که مردان در شبکه‌های اجتماعی بارها از مقامات تاجیکستان ستایش کرده با مخالفان حکومت در اروپا حمله‌های لفظی کرد، اما این بلاگ 3 سپتامبر سال گذشته برخلاف عادت نه به مخالفان حکومت بلکه به شهردار باختر و رئیس ولایت ختلان تاخت. معلوم نیست که میان او و شهردار باختر چه گذشته بود، اما ایدیبه که مردان بارها از پرتاب‌ها در مرکز ولایت ختلان انتقاد کرده بود. کمیته اندازی تاجیکستان روی خط کلانترین قرضدارها از مالیات را اعلان کرد. نصرت الله دولتزاده رئیس این نهاد 13 فوریه در حضور خبرنگاران گفت از همه زیاد شبکه‌های تقسیمات برق از مالیات قرضدار است و وامش به 177 میلیون سومان رسیده است. بعد از شبکه‌های تقسیمات برق کلانترین قرضدارها از انداز این کارخانه‌ها بودند. کارخانه های زیرتابه آژانس بهداشت زمین و آبیاری 81 میلیون سومان، کارخانه های زیرتابه اداره منزلی کمانلی 32.6 میلیون سومان، نیروگاه سنگتوده 26 میلیون سومان، کان یغناب 11 میلیون سومان، جمعیت سهامی پوشیده الومین ساختمان 9.9 میلیون سومان. رئیس کمیته انداز میگوید که این کارخانه ها در عموم از مالیات قریب 400 میلیون سومان قرضدار هستند. این مبلغ 52 درصد مبلغ عمومی بقیه قرض انداز را در تاجیکستان تشکیل می‌دهد. این ساها مشکلات خود را دارند، ما کاربری می‌کنیم، افزود رئیس کمیته انداز، اما مشخص نگفت چگونه کاربری. بجز سنکودا یک که مال روسیه است، دیگر قرضداران کلان از مالیات کارخانه های دولتی هستند. شیوه اداره کنه کارخانه های دولتی و با ضرر کار کردن و قرضدار شدن آنها پیشتر تنقیدهای را به میان آورده بود. قاچاقبران برای وارد کردن مال و محصولات به تاجیکستان راههای نو را پیش گرفتند. خورشید کریمزاده رئیس خدمات گمرک تاجیکستان روز 12 فوریه در نشست خبری گفت شیوه قاچاق مواد مخدر آشکار کردند که بی سابقه می باشد. شهلا عبدالله و عبدالغنی عبدالوهاب در همین باره گزارش می دهند.
مواد مخدر در درون سنگ، جواهرات تقسیم شده در بین مسافران هواپیما، اینها راههای نوی واردات دزدانه یا قاچاقی به تاجیکستانند. در این باره در نشست خدمات گمرک تاجیکستان نمونه ها آوردند.
در درون سنگ های استیاتید کرکرد شده، سنگ های طبیعی، همین خلابین ها جویگیر کردن که از سنگ فرق نمی کنید میشه. هر یک سنگ طبیعی را علایده‌علایده فرق کرده با بلقه شکسته، بعد می‌بینید که در درون همون مواد مخدر جویگیر کرده شده است.
مواد مخدر را از ماشین پیدا کردند که قرار بود سنگ‌های کارکرد شده یک شرکت چینی را از افغانستان به چین برد، ولی این بار ممنوع در تاجیکستان کشف و مصادره شده است.
هنگامی گزارش نو بسته از آن که از جانب کارمندان مقامات گمرک همه نمود معاینه های گمرکی، هم از طریق تجهیزات رنگینی، هم طریق بگیم با سک های خدمتی گذرانده شده، در اول همین چیز آشکار کردن نشد. لیکن بعدن وقتی که به یکی از افتماشین با صدمه دوچار میگردد، معلوم میگردد که در داخل این بار مواد بگیم مخدرات با نمود حبالوم متامفتامین جویگیر شده است.
کارمندان گمرک میگویند کشف واردات دزدانه مالهای زرگری به کشور نیز دشوارتر شده است.
یک اصولی که ما پیگیری میکنیم دویم، این از طرف تاجران در داخل تیاره تقسیم کردن همون محصولات زرگری با مسافرانی که همراهی میکنن و را همین حالت ها هم جای دارن. بسیار وقت نو بسیار آشکار کردن این مشکل است، چون که طبق قانونگذاری هر یک نفر حقوق دارد که مقدار معین مثال گیم تلوار را برای همچون استفاده شخصی به رسمیت دراری گمرکی وارد نماید.
استفاده قاچاقبران از راه و شیوه های نو در حال روی می دهد که به اطلاع خدمات گمرک سال گذشته قریب 4,500 تلاش قانون شکنی ثبت شده است. این نشان داد نظر به سال 2023 قریب 1,100 عدد زیادتر می باشد.
روز 14 فوریه در بسیار کشورها همچون روز عاشقان تجلیل کرده می شود، البته بیشتر در میان جوانان. در این روز جانبداران تجلیل عید عاشقان یا ولنتین برای عزیزان خود گل و تحفه تقدیم می کنند. برخی ها به قید کردن این روز مخالفت کرده آن را عید بیگانه می حسابند. بینندگان عزیز، آیا شما 14 فوریه را همچون روز عاشقان جشن می گیرید؟ لطفا نظرتان را در زیر برنامه به ما نویسید. بخشی از روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 14 فوریه را فرا می‌گیرد.
چهاردهم فوریه سال 2011 در 83 سالگی رشته عمری تاریخ شناسی معروف اکادمیک نومان نعمت افکنده شد. این محقق در یک ردیف با تاریخ نگاران برجسته مثل بابا جان غفوروف یاد می شود و یکی از پژوهشگران مهم عهد سامانیان به حساب می رود. یکی از آخرین کتابهایش با نام خارقه تاجیکان یا فینمن تاجیکف بخشیده به 1110 سالگی دولت سامانیان در سال 1999 نشر شده است. 14 فوریه در جهان چون روز عاشقان تجلیل می شود که چند قرن پیش چون روز والنتین در جامعه اروپا رایج شده هم اکنون به کشورهای مثل تاجیکستان هم رسیده است. نظر جامعه اکثر مسلمانشین تاجیکستان به این اید یکسان نیست و اگر یک گروه تجلیل آن را یک بهانه دیگری جوانی و اظهار محبت استقبال کند، گروه دیگری آن را چون یک عید مسیحی برایش بیگانه می نامد. 14 فوریه سال 1989 زادروز تهمینه نیاز و یکی از خوش‌آوازترین هنرمندان استراده تاجیک است. نبیره شش مقام خان معروف بای محمد نیازوف سال 2008 برنده آزمون 5 زویست انتروی دینیه گردید. ختم کرده دانشگاه هنرهای زمانوی روسیه آهنگای پاپ را به زبان تاجیکی، روسی، انگلیسی و هم شش مقام خانی را تجربه میکند.
شبانه روز اخیر قرب روبل روسیه در برابر اسعار ملی سامانی باز هم بالا رفت. ارزش دلار آمریکایی باشد به تغییر مانده است. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه تا 119 سامان ارزش دارد، 100 دلار آمریکایی باشد و 1085 سامان برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نوید در هفته روان بود. در روزهای استراحت خبرهای آخرین را از سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی نقطه آرگ پیدا کنید. خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در سودی هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. روسیه از چیخ خواست که فریده را استرداد کند. قربان گلیوه روز 13 فوریه در صفحه‌اش در فیسبوک نوشت که مفتشان و والدانش درباره او سوال‌ها دادند. مختصر گویم، نوشت فریده، از پدر و مادرم پرسیدند که چگونه من جنایتکار سطح عالی شدم. از این پیش اونویش که خادمان پلیس چخه به دست او نامه سپردن که در آن طلب استرداد او از پراگ به مسکو کرده شده است. قرار است این طلب را دادگاه شهر پراگ در جلسه محاکمه نماید. قربان گلیوه گفت که یک وکیل دفاع راضی شد از حقوق او رایگان دفاع کند. فریده قربان گلیوه را ماه ایون سال 2024 دادگاه در روسیه در غیبش برای نشر خبرهای دروغین درباره ارتش و دعوت به تروریسم به حبس گرفت. از این پیش اسمی او را به فهرست اجنتهای خارجی و تروریست افرادگراها وارد کردند. قربان گلیوه زاده شهر قزان تاتارستان است. بعدی سالهای کارش در تلویزیون دولتی تاتارستان در شبکه دولتی روسیه یک برنده برنامه‌های خبری و اطلاعاتی وستی بود. بعد اشغال قرم از جانب روسیه در سال 2014، قربان گلیوه اختیاراً کار در تلویزیون دولتی را ترک کرده به پراگ کوچید و سال 2018 و 2021 در تلویزیون نستایش ایوریمیا چون برنده برنامه‌های خبری کار کرد. معاون ترامپ از احتمال تدبیرهای نوی فشار به روسیه گفت. نشر The Wall Street Journal با تکیه به مصاحبه اختصاصی وینس روز 14 فوریه نوشت وسیله های اقتصادی و هم بشبه وسیله های حربی تاثیرگذار هم هست که از آن ایالات متحده آمریکا می تواند ضد پوتین استفاده کند و تاکید نمود که واشنگتن در حق استقلالیت و صاحب اختیاری اوکراین اندیشه می کند. عین زمان وینس گفت در رابطه با اوکراین امکان دستیابی با سازش هم وجود دارد که به گفته او بسیاری ها را در حیرت گذاشت. این چنین معاون پرزیدنت آمریکا اشاره کرد که دونالد ترامپ وابسته به شیوه مذاکرات می تواند طرز برخوردش را دیگر کند. قرار است روز جمعه 14 فوریه جی دی وینس در میونخن با پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی دیدار و گفتگو کند. روز 12 فوریه ترامپ گفت که با پرزیدنتان روسیه و اوکراین تلفنی صحبت کرد و به زیردستانش دستور داده است که برای شروع مذاکرات به خاطر ختم جنگ در اوکراین آماده شوند. ده ها منصبدار با گمان دزدی 120 میلیون سومانی سربازان تاجیک جوابگر شدند. پیشتر این نهاد گفته بود که برای این جنایت 52 مسئول وزارت دفاع و دیگر اداره های مهم دولتی بازداشت شده، تفتیش قسمی از پرونده ها ادامه دارد. آژانسی درباره شخصیت بازداشت شده ها چیزی نگفت. موقع آنها یا وکیلان مدافعشان نیز به اتهامات معلوم نیست. سلیمان سلطانزاده رئیس آژانسی مبارزه با فساد روز 14 فوریه در نشست خبری گفت از ضرر رسانیده شده تخمیناً 107.8 میلیون سومانیش به بودجه دولت برقرار کرده شد. وابسته به 14.8 میلیون سومانی برای برقرار کردن ضرر عریضه دعوایی به سودها پیشنهاد گردید. در اینجا 43 نفر از حساب کارمندان وزارت مدافع، 3 نفر از کمیته دولتی امنیت ملی، 2 نفر از وزارت مالیه، باز از دیگر وزارت ساختارهای دیگر هم در همین پرونده جنایتی هم اشتراک بودند. افزود آژانس مبارزه با فساد خبری دزدی و از خود کردن 10 میلیون سامانی از وزارت دفاع را ماه فوریه سال گذشته تصدیق کرده بود. پولی را که باید برای لباس و خوراک و نگاه و بینی سربازان و برای محافظت امنیت کشور صرف میشد، به گفته مقامات با مساعدت چندی از مسئولان تصرف شده است. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. دادگاه عالی پرونده حمله به مفتی را شرح داد. رستم میرزازاده رئیس دادگاه عالی 13 فوریه در نشست خبری گفت محمد رافع عزت‌الله‌زاده فردی که به رئیس شورای علما حمله کرد به 26 سال زندان محکوم شده است. دادگاه این جوان را در تروریسم تیاری و به جنایت و آدمکشی گناهکار کرده است. نظری عزت‌الله‌زاده و نزدیکانش به اتهام معلوم نیست. روشن نیست که آنها از بالای قرار دادگاه به زینه بالای شکایت میبرند یا نه. گفته می شود جوان حملگر 21 ساله و ساکن شهر نارک است. با گفته رئیس دادگاه عالی محمد جان شادی خانوف، گمانبر دیگر به اتهام های تروریسم و شریکی در جنایت به 13 سال زندان محکوم شده است. رئیس دادگاه عالی افزود شادی خانوف هرچند در تحریزی حمله به سید مکرم عبدالقادر زاده دست داشت، اما در لحظه حمله به مفتی در جای حادثه نبوده است. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبوده از همسید باور درون
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوج هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org
آژانس مبارزه با فساد در تاجیکستان و ارزیابی های سازمان شفافیت بین الملل یا ترانسپرنسی اینترنشنال که در رده بندی اخیر خود میان 180 کشور تاجیکستان را در زینه 164 قرار داد، راضی نیست. نگارا مخیمی سرداری ریاست مقاومت با کروپسیا در این آژانسی روز 14 فوریه هنگام یک نشست خبری در دوشنبه گفت
دیگرش این که جمهوری تاجیکستان در ماهی 164 قرار دارد معنی نیست که جمهوری فساد زده باشد. خودی تشکیلات ترانسپرنسی اینترنشنال قید کرده است که دولت ها از نگاه اقتصادی اجتماعی از نگاه فرهنگ عرف و عادت ها تحلیل کرده می شود و این به منطقه ها نیز تاثیر خواهد رساند.
به نظر خانم مقیمی، سازمان شفافیت بین الملل در باره تاجیکستان معلومات کم دارد، بنابراین ارزیابی هایش قابل اعتراف نیست.
و اگر به دولت های همسویه هم نظر کنیم، قلم به دولت های همسویه مثال بگیرم، اگر جمهوری ازبکستان، جمهوری قزاقستان، قرقیزستان نظر کنیم، از قرقیزستان 7 منبر، ازبکستان و قزاقستان 9 منبر تحلیل کرده شده است، اما جمهوری تاجیکستان، جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری ترکمنستان از 3 منبع معلومات گرفتند و منبع ها نیز تاثیر می رساند، یعنی اگر منبع نیست معلومات کمتر است.
خبرنگاران از نمایندگان آژانسی پرسیدند که سطح فساد در کشور در کدام زینه است یا تحلیل دارند که وضع را نشان دهد، پاسخ دقیق ندادند. تنها تاکید نمودند که آید به درک افکار جامعه درباره موجودیت کروپسیا با فراگیری 10,000 نفر ماه دکبر سال گذشته پرسش سوسیولوژی را شروع کردند که احتمال ماه اپریل امسال انجام یابد. گفته شد در این پرسش جامعه شهروندی و برخی تشکیلات ها نیز جلب شدند. جامعه شناس مظفر علیموف میگوید پرسش های سوسیولوژی وقتی میتوانند وضع را معلوم کنند که فراگیر با قشرهای گوناگون جامعه باشند.
اگر مثلا ادمای قطاری من در نظر دارم تمام قشر از نمایندگان قشرهای جامعه هم از این متدولوژی فراگیر باشد، اگر برای خلاصه نزدیکتر آمدن امکان دارد. اما اون چیزی که من امروز خواندم به نظرم نیست، سال پیشتره قریب که تغییرات جزئی نیست، فقط بعضی سازمان تشکلات های دولتی که پیشتر می گفتن که بیشتر بود، با یک اندازه گویا که کم شده است یا کمتر زیاد شده است، که این به فکرم معین کننده وضعی همین کوروپسیونی بسیار مشکل است که همین خیلی پوشد. اما از بعد که همه سوال میگذرونند و یک معلومات قریب که نزدیک سال گذشته است، سال پیشتر است، از این خلاص آمدن ممکن است که وضع به طور کلی تغییر نیفتد.
وجودی فساد در اداره های تاجیکستان در گذشته بارها مورد انتقاد ها قرار گرفته است. در آژانسی کروپسیا گفتند برای بلند برداشتن موقع کشور در ردبندی های مثل شفافیت بین الملل تلاش خواهند کرد. طبق اطلاع رسمی این آژانسی در سال 2024 بیشتر از 2000 جنایت های کروپسیونی را در کشور آشکار نموده است. ضرر مالیوی در حجم بیشتر از 420 میلیون سومانی گفته شد.
فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست، تو راست از بار گفتم که غلامت من همین کافیست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست. شو کردم مهر و ماندم دست به گفتار، نوشتم فخ شو کردم مهر و ماندم دست به گفتار، حیاتم را مماتم را و نامت من همین کافی، حیاتم را مماتم را و نامت من همین کافی. تو را صد بار گفتم فدای یک کلامت یک سلامت من همین کافیست، تو را صد بار گفتم که غلامت من همین کافیست، فدای یک کلامت یک سلامت من همین کافیست. اگرچه ابتدای عاشقان درش هر رنگ است، ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی، ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی. تو را صد بار گفتم که غلامت همین کافی است، فدای یک کلامت یک سلامت من همین کافیست، تو را صد بار گفتم که غلامت من همین کافیست، فدای
تاجیکستان برای ادامه ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون سرمایه گذارهای نو می جوید. در این باره من عبدالغنی عبدالوهاب گزارش می دهم. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان روز 14 فوریه در نشست خبری نهاد زیر رهبریش اطلاع داد که به خاطر جلب سرمایه به ادامه ساختمان نیروگاه راغون همکاری با بعضی از کشورهای خارجی و سازمانهای بین المللی را آغاز کردند.
عین حال با مقصد جلب مبلغ برای ادامه ساختمان این انشاءات مهم، همکاری‌ها با حکومت جمهوری، با حکومت ایتالیا، بانک اروپای سرمایه‌گذاری، فوندی رشد ابودابی، بانک آسیای رشد و دیگر سازمان های بین المللی مالیوی ادامه دارد.
او دقیق نگفت که برای پره به استفاده دادن نیروگاه راغون چی قدر مبلغ لازم است. تنها اظهار داشت که برای ساختمان راغون در سال روان از حساب مبلغ های گرانتی و قرضی 811.7 میلیون دلار پیش بینی شده است.
مسئله خرج اساسی که این شاتوی عظیم البته که تو انجام نیابند ما حاضر گفتن نمیتوانیم که خرج عمومیش چقدر شاید میشود. شما همین بیانوبت گیریم که ما همه سالا ارزش دلار فرقیت های گوناگون داشتند و این انشاط انشاطی خاصی هست که در کوهسار بنیاد میشود، در قلب کوه ساختمان شده ایستاده است و البته بهادهی کار سهل نیست.
اقتصاددان کمالدین سیراجدینوف میگوید بانک جهانی در همراهی با سازمانهای دیگری مالیوی ارزش عمومی ساختمان نیروگاه راغون را با نظرداشت بالاروی نرخها و خرجهای غیر چشمداش معین کرده است.
از همین 6.2 میلیارد 20% قوشودگی 20% این پریدیویزن فیزیسک راسخود می شود. ولی و یکون لوت با یکون کنترکتو با داخل نیو و زخیره همیتا ریزیرو کدامون وگی همین داخل همین دو 6129 با. بعد بود بی قریب 17-18 با فکران خطو نکران 17-18% دیگر این برای نرخو قیمت شدن ها شد چیو همین هم رزرو کرده داخل کرده، یعنی علاقه قریب نزدیکو 40% ایلاوگی داخل شدگی هست اگه همونجا باید و مثلا پول حل شدگی مکمل حل شدگی و مثال تا 35 تا 36 سال هم رواد ساختمان این دیگه پول ایلاوگی لازم نیستند، همین پول رو بسندگی میکنند.
حکومت تاجیکستان تا این وقت برای نیروگاه راغون که آن را مسئله حیات و ممات می نامد از بودجه کشور میلیون ها دلار جدا کرده است. ارزش ساختمان این نیروگاه دوام 16 سال اخیر دو برابر زیاد شده است. سال 2008 حکومت تاجیکستان ارزش ساختمان راغون را 3 میلیارد دلار گفته بود. مقامات به خربشوی پول و بالاروی نرخی محصولات را سبب گرانشوی طرح می گویند، ولی مخالفان سیاسی آنها افزایش خراجات را به فساد مالی و نبود شفافیت در خرج سرمایه ها بستگی می دهند.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک خردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیبا.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه ازودی.org/ازودی.tg.
گزارش تازه اداره آمار ایران نشان می‌دهد که تقریباً 3/1 مردم این کشور روزانه کمتر از 2 دلار درآمد دارند و برای خرید مواد ضروری با سختی پول می‌یابند. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. با بدتر شدن احوال اقتصاد ایران زیر تأثیر تحریمات سخت آمریکا، خشم مردم از حکومت زیاد و زیادتر می شود. روز 11 فوریه ارزش پول ملی ایران به حدی رکوردی پایین آمد، چون دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا فرمان داد سیاست فشاری حدی اکثر به ضد ایران اثر گرفته شود. در پاسخ به این آیت الله علی خامنه ای رهبر عالی ایران مذاکره با آمریکا درباره برنامه اتمی کشور را غیر عاقلانه نامید و گفت با مذاکره با آمریکا هیچ مشکلی حل نمی شود. سازش هسته‌ای کلید برای آمریکا جهت برداشتن تحریمات به ضد ایران است که سالهای اخیر شاهد زیادتر شدن بیکاری و کم بضاعتی شده است. ماها باز مقامات ایران علامت می‌دادند که حکومت آماده مذاکرات با ترامپ است، اگرچه محض او در دور اولی ریاست جمهوریش ایالات متحده را از سازش اتمی قدرت‌های جهانی با ایران بیرون کرد و تحریمات اقتصادی را به ضد ایران برگرداند. در جواب به این تهران هم فعالیت‌های اتمی‌اش را افزایش داد، هرچند می‌گوید هدف از این فعالیت‌ها ساختن بمب اتمی نیست. آیت الله علی خامنه‌ای روز 28 ژانویه ظاهراً به مذاکرات با دونالد ترامپ رضایت داد و گفت امکان دارد با کسی که می‌شناسید توافق کرد و برای آن باید آماده شد. اما چند روز بعد و روز 7 فوریه او مذاکرات با آمریکا را ناعقلانه، نه هوشمندانه و نه شرفمندانه توصیف کرد، چون به قول خامنه ای آمریکا سزاواری باوری نیست. سعید پیوندی، پروفسور جامعه شناس از دانشگاه 13 پاریس میگوید بخشی از جامعه ایران به مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اصلاح طلب امید بستند که سال 2024 در انتخابات پیروز شد. او به رادیو آزادی گفت حالا زندگی مردم بدتر و امیدشان به تغییر مثبت کمتر شده است و این برای حکومت عاقبت‌های بد دارد. سعید پیوندی افزود پیامدهای این برای حکومت آن است که باید آماده شورش‌ها، نارضایتی‌ها و طلب‌های بسیار گسترده مردم باشد. جامعه خشمگین و گرسنه می‌تواند هر لحظه به خیابان بیاید. پایان اقتباس. ایران در چند سال گذشته بارها شاهد تظاهرات آلوده به خشونت شده است و سبب اصلی هم احوال بدی اقتصادی بود. بیانیه آیت الله خامنه‌ای درباره امکان ناپذیر بودن مذاکرات با آمریکا سبب نومیدی زیاد و انتقاد در شبکه‌های اجتماعی شد. برخی از کاربران در شبکه اجتماعی ایکس نوشتند چرا مقامات غیر انتخابی و مدام العمر باید تصمیم بگیرند که چی چیزه برای تمام مردم ایران خوب است. گروه دیگری با مراجعت به مسعود پزشکیان رئیس جمهور گفتند که اگر وعده های انتخاباتیش برای کاهش تنش با غرب را اجرا کردن نمیتواند پس باید استعفا بدهد. بیانیه های خامنه‌ای و فرمان ترامپ درباره فشار حداکثر به ایران ظاهرا یکی از سبب های سقوط ناگهانی قربی ریال پولی ملی ایران در برابر دلار شد. به قرب شوی ریال در چند سال گذشته زندگی را برای مردم ایران سخت‌تر کرده است. در گزارش تازه اداره آمار ایران آمده است درآمد روزانه تقریبا 3/1 مردم کمتر از 2 دلار است و آنها برای خرید محصولات اولیه ضروری سختی میکشند. زهرا ایرانی خبرنگار اقتصادی با اشاره به پایین آمدن قرب ریال در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است مذاکره خواهید کرد، من به شما قول میدهم. مرتضی لطفی شاعر ایرانی با شوخی درباره سقوط ریال در ایکس نوشته است امروز 9 ساعت کار کردیم ولی از صبح فقیرتریم. عطا محمد تبریز تحلیلگر سیاسی مقیم ترکیه بر رادیو فردا گفت مردم زیاده از بیانیه خامنه‌ای به خشم آمدند. او افزود در برابر احتمال افزایش خشم جمعی به نظر نمی آید که جمهوری اسلامی کاری خاصی بکند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
دادگاهی عالی تاجیکستان حکم 3 متهم برای حمله به مفتی کشور را شرح داد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. رستم میرزازاده رئیس دادگاه عالی روز 13 فوریه در نشست خبری گفت محمد رافع عزت‌الله زاده فردی که به رئیس شورای علما حمله کرد و 26 سال زندان محکوم شده است. دادگاه این جوان را در تروریسم، تیاری به جنایت و آدمکشی گناهگار کرده است. نظری عزت‌الله زاده و نزدیکانش به اتهام معلوم نیست. روشن است که آنها از بالای قرار دادگاه و زینه بالایی شکایت میبرند یا نه. گفته می شود جوان حملور 21 ساله و ساکن شهری نارک است. با گفته رئیس دادگاه عالی محمد جان شادی خانوف گمانبر دیگر با اتهام های تروریسم و شریکی در جنایت به 13 سال زندان محکوم شده است. رئیس دادگاه عالی افزود شادی خانوف هرچند در تحریزی حمله با سید مکرم عبدالقادر زاده دست داشت اما در لحظه حمله به مفتی در جای حادثه نبود. در دادگاه عالی گفتند گمانبری سوم قیام الدین فیض‌اللهیف برای خبر ندادن درباره جنایت 2 سال از آزادی محروم شده است. روز 11 سپتامبر سال گذشته یک جوان در داخل مسجد مرکزی شهر دوشنبه و در بین نمازگزاران به مفتی تاجیکستان با کار درافتاده پیشانی او را زخمی کرده بود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان آن زمان حادثه را اوباشی نامید ولی بعدن خود مفتی آن را کار دست گروه های افراطی خواند. این حادثه واکنش های زیاد را در شبکه های اجتماعی به میان آورد. حمله به عبدالقادر زاده زمانی رخ داد که شرح و پیام های ستیزجویانه ضد او مخصوصا پس از حمایتش از فشار مقامات به حجاب اسلامی به اوج رسیده بود. عبدالقادر زاده 61 سال دارد و 14 سال اخیر رئیس شورای علمای مرکز اسلامی یگانه نهاد صادر کننده فتوا در تاجیکستان است. او در طول کارش در این مقام که ظاهرا جمعیتی ولی زیر نظارت و اطاعت دستگاه های دولتی است بارها از منبر مسجد علیه گروه های افراطی سخن و به حمایت از حکومت امام علی رحمان دعوت نموده است. مخالفان او و نهاد زیر رهبریش را برای سکوت در برابر مشکل دینداران، از جمله پوشش مذهبی و گذاشتن ریش و از منبرها دور کردن روحانیان شناخته تنقید کرده، بعضی از گروه های افرادگرا به واسطه اینترنت به او تهدید نموده بودند.
رقیبان پهلوانان تاجیک در مسابقه سلسله جهانی جودو باکو گراند سلم معین شدند. دسته منتخب فوتبال نورسان تا 17 ساله تاجیکستان در مسابقه بین المللی جام رشد در شهر مینسک بلاروس شرکت می‌ورزد. این خبرهای ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. رقیبان پهلوانان تاجیک در مسابقه سلسله جهانی جودو باکو گراند سلم یا تاس کلاه بزرگ باکو که از 14 تا 16 فوریه در پایتخت آذربایجان دایر می‌گردد توسط قرعه‌کشی معلوم شدند. به اطلاع فدراسیون بین المللی جودو برای اشتراک در این مسابقه عنعنوی بیش از 250 ورزشکار از 36 کشور نام‌نویس شدند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان در باکو گراند سلم 6 ورزشکار محی‌الدین اسدالویف، ابوبکر شریف، بهروز خواجه‌زاده، سامان محمدبیکوف، کرامت الله حکیموف و جهانگیر مجیدوف داخلند که در سبقت مردان رقابت میکنند. گوشتگیران تاجیک در روز دویم مسابقه 15 فوریه به سبقت میپردازند. ابوبکر شریف در وزن تا 73 کیلو در دور اولی مسابقه با روبرت کلاکر از خرواتیا وارد رقابت می شود. رقیبی محی‌الدین اسدالویف در وزن تا 73 کیلو در دور اول گیورگی چخلیتسه از گرجستان است. سامان محمدبیکوف در وزن تا 81 کیلو در دور اول آزاد بوده، در دور دویم با شمیل زاوباتیروف از آلمان قوه می آزماید. بهروز خواجه‌زاده در وزن تا 81 کیلو اولین رقابتش را در دور دویم با تیمو کاویلیوس از آلمان دایر خواهد کرد. دو نماینده دیگر تاجیکستان در روز آخرین مسابقه 16 فوریه در وزن تا 100 کیلو وارد رقابت می شوند. کرامت الله حکیموف در دور اول با اسلام بازبایف از قزاقستان و جهانگیر مجیدوف در دور اول با کریستیان توت از مجارستان یا ونگریه نیروسنجی می کنند. مبلغ عمومی جایزه های مالی مسابقه 154 هزار یورو بوده، غالبان در هر یک وزن، 7 وزن بین مردان و 7 وزن میان زنان با 5 هزار یورو، برندگان مدال نقره با 3 هزار یورو و صاحبان نشانی برنجی با 1.5 هزار یورو مکافاتانیده خواهند شد. بجز از مدال و جایزه های مالی، اینچنین غالبان و شرکت کنندگان این مسابقه پرنفوذ بین المللی صاحب امتیازها در فهرست جهانی جدا می گردند. یادآور می شوم سال گذشته در مسابقه باکو گراند سلم از 12 پهلوان تاجیک تنها ابوبکر شریف مدال گرفت. وی در وزن تا 73 کیلو در فینال از هدایت حیدرو آذربایجانی مغلوب شده صاحب مدال نقره گردید. حیدرف که قهرمان المپیاده پاریس می باشد، این دفعه در مسابقه تاس کلاه بزرگ باکو اشتراک نمی کند. خبری دیگر، دسته منتخب فوتبال نورسان تا 17 ساله تاجیکستان زیر رهبری مارکو راجینی متخصص ایتالیایی در دایره آمادگی به قسم نهایی جام آسیا 2025 در مسابقه بین المللی جام رشد شرکت می‌ورزد. در این مسابقه عنعنوی بین المللی که از 16 تا 21 فوریه در شهر مینسک بلاروس برگزار می‌شود، 8 دسته اشتراک می‌کند. دسته نورسان تاجیکستان در گروه B با تیم‌های روسیه 16 فوریه، ایران 17 فوریه و قزاقستان 19 فوریه بازی خواهد کرد. با گروه دسته های منتخب نورسان تا 17 ساله بلاروس، ازبکستان، آذربایجان و تیمی اکادمیای بلاکچین سپورتس برزیلیا داخل شدند. طبق دستوری مسابقه در مرحله گروهی دسته ها از روی سیستم دوری در یک دوره رقابت می کنند. غالبان گروه ها به فینال راه می یابند. دسته هایی که در گروه خود جای دویم را می گیرند برای مدال های برنجی مبارزه می برند.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکست سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود به مخلصان پادکست گنجی شایگان. دلیر نظروف و مبارک شاه میرزا شایف، دو سراینده نامدار، دو دوست دیرینه و دو همکار. در این برنامه ما دلیر خاطره هایش را در باره مبارک شاه نقل میکند. این صحبت باید گفت هفته پس از درگذشت مبارک شاه ثبت شده است. همکار ما گلبهار مرادی تلاش کرده است به شنوندگان امکان دهد که مبارک شاه را از چشم دلیر نظروف بینند. بسیار صحبت دلنشین و دلگودوز است. دلیر که ذاتن یک انسانی راست قول و راست گوی است، چیزهایی را میگوید که نه تنها در زبان بلکه در دلشند. موضوع هم مشکل است. شخصیت مبارک شو، آوازخوان نادر و با استعدادی که سال 2001 در سن 40 سالگی از بیماری شش درگذشت. زمانی در گذشت که از دلیر و دسته موسیقی او جدا شده بود و در بین آنها دوری افتاده، این دوری سبب آوازه های گوناگون و حتی بعضی تهمت ها و گپ و کلاچه ها گشته بود. اگر این صحبت را گوش کنید خواهید دریافت که اصلی مسئله ها چی بود. این صحبت همچنین دلیل آن است که بایگانی رادیو آزادی نه تنها از ثبت برنامه و گزارش های عبارت است که پخش شدند، بلکه پر از ثبت های خامکی است. منظور ثبت های برای تمرین یا صحبت های درازی که برای برنامه یا گزارش تنها چند جمله آنها استفاده شده، بقیه آن یا نکات مهمش به طور عمومی از جانب خبرنگار ذکر گشتند. انتخاب ما سر این نوار از آنجاست که 19 آوگوست زادروز مبارک شاه بود و 8 سپتامبر زادروز دلیر است. به هر دو و همه مخلصان آنها مبارک باد. اینک این صحبت.
نه سال و نه روز است. نه عمر من زندگی هم رو حساب نمیکنم. لیکن میتونم گفتن که از اون لحظه که من باید شناس شدم، من یکانه خلاصه بروردم که من روز شناس شدم با اون گوه که ما 100,000 سال با هم بودیم و شناس بودیم و همین خیل و تخمینه شد که سالای 88 یا 87 باشد.
چی خاطرات رنگین دارد از همین همکاری های خودتون با همین که مبارک شد؟
خیلی اول اون که هنری بلند خدا داده که اون رویه ای که دوست اون نوزکی هایی که آوازش میتونیست با ما چیز قصه میکرد، این چیز نتکرار است. ولی من شاید که بسیارتر درباره این چیز میدانم، چون که ما باز غیر از برآمد و ثبت ما بسیار کار کردیم و لحظه هایی بودن که آنها در نوار نیستند، در تایپ نیستند، فقط در قلب ما جاویدان هستند. و میدانم که آن چیزی که آن هنری که مبارک شد داشت، این خیلی هنری پرخواد و برخواد بود که با وسط این هنر همه چی آباد میشود، همه چی گلاش میشکفتند و دل آدم ها یک لحظه ای که از آواز مبارک شد تاثیر با ما میکرد، گویا که یک و یک بار ما در یک جور میرسیدیم که از آن تولد یافتیم. گویا که بازگشت با وطن در آن معنا نه که مثلا جنگ و دور و غریبی و این، نه، عموما گویا که ما با اساس خود برگشتیم. یک صدای چشمه خرد مایده تازه که آبی تازه ترین در دنیا دارد، این آواز مبارک شو بود. امینه ما ایست کردم که در آمان در نمودی اولین در اون لحظه که اول ما خوردیم آدم عادی اونمان عادی ترین آدم که مانند به هزاران است، لیکن وقتی که اونرش می برامد در اون لحظه آدم می فهمید که این شخص تنها همین خیلی یک و یکانه است. همین یک چیزی که ما ایست کردیم و مومند اون که از روی هنرش او خیلی تیز همه چیز یاد گرفت. اومد برای او اونقدرم ضرور نبود چیزی یاد گرفتن، لیکن هنر سبک، هنری که عذاب نکشید در چیز رساندن، چیز خواندن، اونقدر مهنت کلانم طلب نبود برای اون که خودش رساند. یکی آسان اومد گفتنیم که یک هنری خدا داده، نه از روی مهنت کلان ولی از یک آزادی جان، آزادی دل، یک مانندی از همه چیزی مثالی که فقط به سرم می آید این صدای چشمه‌ای که گویا که در اون جایی که محمد همه آدمی زود تولد یافت، یک اساسی خیلی دیرینه که باید می آید با استه آن آواز.
تشکر زیاد. از رفت صحبت شما من فهمیدم که مبارک شو یکون دانشگاه چی اگه موسیقی ختم نکرده است، همینطور است یا که ختم کرده است؟
نه ختم نکرد رنگی منم ختم نکردم، ولی عموما من اگر البته که اگر یکون مکتب میخوند، مکتب موسیقینم شاید که هنری او رو باز بلندتر نشان میداد، لیکن او من آن عادی، آن رویه عادی که او داشت، رویه فهما برای همه، شاید که ضرورم نبود که یکان مکتب او میخوند.
درست است، خیلی هم صمیمی میسراید. و چیز دیگه که میخواستم پرسم این است که همین وقتی که شما هم آهنگ ایجاد میکنید یا که مبارک شو آهنگ ایجاد میکرد یا که سرود میآفرید، اینا شما همراه میآفریدید یا که در علاهدگی؟ چطور بود همین همکاری های شما؟
عموما در وقتی که ما همراه کار میکردیم، البته که اولا کسی یک گپ میزد یا که یگان صدا پیدا میکرد از گیتار یا که از آواز، اما لحظه پس از آن لحظه عمومی بود که در آن همه برادرایی که در گروه ما هستن همشون هم کار میکردن، و در آخرش خیلی دشوار بود گفتن که این عموما آهنگ و اساس کی بود. این خرسندی و خوشبختی ما بود در یک و یگانگی، و اون لحظه ای که مثلا اون چیزی که مثلا میتونست قصه میکرد با ما مبارک شد، چیزی که بدلش رسید از طبیعت یا که از زندگی یا که اومد از یک چیز، او البته که جواب پیدا میکرد در دل ما، و ما همراه کار میکردیم. بعضی وقتا میشد که از من سر میشد، بعضی وقتا از وای سر میشد. البته که کار آسان نبود، کار دشوار بود البته، چون که بود وقت که الهامی سخت داشتیم، الهامی می آمد که روز به روز کار میکردیم، لیکن وقتا می بود که ماها می گذشت که ما یکان چی نتونستیم، نه فقط خوندن ولی با هم دیگر گفتن. این یک دشواری اومن همکاری و دشواری جستجوی یک چیزی نو پیدا کردن، این البته همه وقت دشوار است.
تشکر جد.
لیکن خود شخص، همچون شخص خیلی شخصی که قوای کلان داشت، اومن در جوش نمیشیش، دائم در حرکت می بود، گویا که همه آهنگو و همه سرودوی که او میخوند، این در آن وقتی که کمی از دوادوی ایس و باوس او استراحت میکرد، گویا که این یک کار مخصوص نبود، یک کار سبک و آسان.
چیز دیگر که میخواستم پرسم این است که وقتی که مبارک شو سرود می آفرید یا که مثلا گویم آهنگ می آفرید، در اساس کدام موسیقی یا که با کدام موسیقی بیشتر مایل می کرد یا که با کدام موسیقی بیشتر تکیه می کرد؟ بعدن هم وای با موسیقی پوپی غرب مثلا مایل داشت یا کدام سراینده های موسیقی پوپی غرب رو دوست می داشت یا که کدام گروه ها گوش می کرد یا که توجه داشت به این گروه ها؟
عموماً راستش گویم من نه اونقدر خبر دارم از اون که او بسیار گوش میکرد این چیزها رو، اهمیت داد به این یا نه، لیکن من میدانم که هر آهنگی که او پیدا میکرد، یا که از سرودای ظاهر وایدا میخوند یا که از سرودای احمد ظاهر چیزی میخوند، در اجرای مبارک شو یک سرود نو پیدا میشود. او سرود شناخته ای که ما دائما شنیده بودیم از خواننده های بزرگی که ما داریم، در اجرای مبارک شو یک چیز نو پیدا میشد که او در درونش هم غرب و هم شرق و هم همه چی بود، گویا که او روز به روز همه چیز گوش میکند، آنالیز میگذارد همه طرف. من گفتنی هم که اساسی هنر مبارک شو این بود، در من نمیدونم چی گویم با تاجیکی، این یک تونکی سکوس با زبان روسی، او دویم او هر لحظه اس میکرد که چی او میتوند کردند و چی نمیتوند، چی به او میزبد و چی نمیزبد، نه از روی حساب، نه از روی فکر، ولی از آن اسیاتی که از خدا او داشت. و اومد ضرورم برای او نبود که بسیار چیزا گوش میکرد، لیکن اومد تو کدام چندی که من میدونم بسیار او داشت دوست میداشت خواندن فردی مرکوری از گروه کوین.
بله
میشناسید؟
بله البته میشناسم. امروز و تو آخرین لحظه ها با فکرم مبارک شو همراه گروه شما بود، همین طور است؟
اومد من گفتنیم که حاضرم هست با ما، چون که در بین مطربای مسخچو مرگ نیست و چه خیلی که در بین آدم ها میگن که در خاطر باید داشته باشیم دایما نامش، در بین ما یکان کس از دنیا نمیرود، چون که اومد پیشروی ما، کار ما، هر لحظه ای که ما بسیار برادرهای که در گروه ما بودن از این دنیا رفتن، ولی اونا از این دنیا رفتن از روی اون که مثلا در کدام جای منزلشان است، در کدام جایی که میگوین که انا امی خیلی آدم بود از دنیا رفت، لیکی ما تماما در بوره این همه نموی اونا، همه هر یکی اونا جاویدان برای ماست، چون که اگر ما با مرگ باوری میکردیم ما امروز هیچ کار کردن و هیچ ارزو کردن و هیچ در دل ما یگان قطره عشق نمی بود، لیکن خود جان، خود روی رفتگان و اون برادران اونا جو در قلب ما پیدا کردن و با واسطه دست ما، با واسطه آواز ما، با واسطه اون چیزی که ما داریم در این دنیا، اونا خودشان میتونن رساندن به اون شنوندگان، اون آدمانی که اونها رو دوست داشتن، و ما کوشش میکنیم که نامشان دائما زنده باشد. و چندی هم وقتای آخرین سال آخرین ما اونقدر همکاری نکردیم از بسیار سبب ها که خودی مبارک شام خواست که خودش رأی خودش پیدا کند، و از روی آن که منم بسیارتر در کینو کار میکردم و من در دیگر جا بود، اوای در دیگر جا بود، لیکن من گفتنی که من خودم یکی از مخلصای هنری مبارک شو بودم، چه خیلی که او هم به من میگفت که او دائم مخلصی من بود و دائم تشنه بود که من یک چیزی نو پیدا کنم، چیزی با او بخوانم، و این را منم دائم ایس میکردم، چون که من میدونستم که از اون لحظه ای که من باز یک چیزی نو از او میشنام، باز یک قوی کلون، کلون نو در درونی من پیدا میشد که من باز یک بازم بلند و بازم کشوتر و بازم آزادتر میشم.
تشکر زیاد. آیا گفتم میتوانید که عموماً مبارک شو چند یا که چی قدر اثرهای موسیقی آفریده است؟ مثلا سرود گوییم یا که آهنگ گوییم در الهیدگی، همین شما گفتم میتونید یا نه؟
در راستی گپ نمیتونم گفتن چون که من حساب نکردم، ولی میدونم که اومد بسیار سرودایی که اومد، اون سرودایی که برای همه شناس هستند عموماً امو سرودا، لیکن بسیار سرودایی که ما همکاری کردیم لیکن تا آخر آن را نرساندیم. با اومد این یک شخصی بود که چیز اگر میشنید چیز نو با او تاثیر میکرد، البته که یک آهنگ پیدا میشد، یک آهنگ عجیب که گویا که مانند با همه آهنگ هست، لیکن اومد یک چیزی که مانند است یافتن ممکن نیست، یک قطره چیزی که با همه مانند لیکن یک چی با او مانند نیست.
شما گفتید که سالهای
من افسوس که حساب نکردم، این کار آسان است حساب کردن، گرفتن سی دی و حساب کردن.
آها تشکر. چیز دیگر که میخواستم فهمم، شما گفتید که سالهای آخر یعنی شما همراه نبودید، با همکاری نداشتید، آیا وای گروهی خودش داشت و یگان نمیدونم سازمانی خودش داشت میچ خیلی که گروهش یگان نام داشت می، اگر معلومات میدادید برای من خوبتر میشد، برای اینکه من معلومات ندارم در این باره.
او خودش کوشش میکرد که رای خودش پیدا کند و اومد گروه نام نداشت، نامش بود گروه مبارک شو. و اومد اگر من صد بار افسوس میخورم که اومد این گروه کار میکرد در عروسی و در اونقدر یک او چیزی که میارزید اونری بلند مبارک شو خودش نشان نداد در آن وقت، چون که پس از اون که ما کار میکردیم و دور از همدیگر شدیم، اومان در این محیط و شرایطی که وطن ما بود کمی نه فقط ما پوره شدیم، ولی خودی اونارم پوره شد رفت و بعد هر کس کوشش میکرد که با وسته رای خودش چیزی پیدا کند، چون که اصلا در این دنیا درویشان و در دنیا هستند اومد آرتیستان که در صحنه برآمد میکنند. اومد از قسم آنها می بود که اکثرا او خواهش میکرد که در صحنه باشد، آرتیست باشد. یک در جستجوی درونی و یک جستجوی کیهانی این فکر را مقدر وای در این خیلی گویا من بسیار اومد موسیقی را همچون رو قبول میکنم. با وسط این رو من باید چیزی در این زندگی پیدا کنم، یک فهمیش نو. لیکن خودی برآمد کردن سرود خواندن برای من شرط کلان نیست. این همچون یک روی علم است، یک روی نه مثلا از روی نوت و چیز، لیکن یک این تصوری در باره این زندگی. و نه هر کس این نزدیک است و نه هر صنعتکار که با من کار میکرد راضی بود با این نقطه نظر من، چون که زندگی مجبور میکند کار کردن چیزی پیدا کردن و نه هر کس اینا دوست میذارد. و ولی در عموماً همچون برادر ما دویم برادر بودیم. و در عموماً در اون وقتی که از روزی اول تا امروز وقت گذشت، ما هم روزای خرسند داشتیم و هم روزای بد داشتیم، هم فکر بودیم، هم جدا بودیم. و من حساب میکنم که این چیز غیری عادی نیست، چون که مبارک شو هنری بلند داشت و هنرش او را مثلا آرام نماند. در یک لحظه او بود یک فرشته، در یک لحظه باز یک چیزی که مانندی با خیلی گویم شیطان این مانند نیست، چیل میگن در روسی دیمن. چیزی که در دلش داشت راست میگفت، اما گپ چیزی که میخواست و امونه میکرد، دو فکره نبود. با اون چیزی که باوری میکرد امونه میگفت. و یک روز میتونست که با من جنگ میکرد از دل و جان، روز دیگر میامد و از دل و جان عذر میپرسید با عشق. تا اون درجه شخصی که پورا زندگیش را میگذاراند.
تشکر. چیزی دیگر میخواستم فهمم که و عموماً شما چند وقت در مهاجرت بودید، در غربت بودید و مبارک شو هم در غربت بود آیا؟
یک وقت بود که در من در آلماتا بودم با ما یک سال یک و نیم سال و هم دارم اونجا ممکن دو سال وای با گروه با هر گروهی که با او کار میکردم بچه ها نام از حساب بچه هایی که در گروه ما هستم. ما همومند یک گروه کلان که امروز هم هستیم، نشرطان است که ما یک جای برامد کنیم، لیکن همه گروه که مطربایی که از یک مکتب برامدگی از یک همفکران و وای با دو نفر دیگر کار میکرد در یک جای دیگر، ما در جای دیگر کار میکردیم و چونکه اونجا شرایط نبود که با امرو کار کنیم.
خب دلیر، یک چیز دیگر میخواستم از شما پرسم، اینم چی است؟ فعلا رفت از ویم از یادم رفت چیز. نه، میخواستم چیز کنم که شما همون درباره اشخاصی که حالا گفتید که همراه گروه شما بودند و بعدا رفتن، مشاید این درباره این متشو و فکرم و همه خیلی هست با دیگرها، اگر همین نام های نامبر میکردید حاضر برای من وقتی که من چیز میکنم برنامه.
جون دوالش که از دنیا رفت توهیر پالایف که فرزندی بسیار اونرمندی کلان در تاجیکستان استو مستو بودن، یعنی پسر مستو بود. و دویمش که از دنیا رفتین زین الله خزبیولین، اینم خیلی همه اونرمندوی که اونرشون خیلی بلند بود. سوم این خورمو شیرین و که با او ما کار کردیم، شخص مشهور. بعد محسوشوی مچوف که با هنری بلندی او بسیار سرودا آفریده شدن، بسیار سرودا بنوا رسیدن و بسیار چیزهای فکری و رویه های نو پیدا شدن با وسط هنری او. و فیروز خلیل است که یکی از اومد آرنجروفشیکای من میتونم گفتن که شخصی که اومد هنری بلندترین داشت با وسط او رنگ و رنگی سرودهای ما پای شده ماندن. و اومد در وقتی که ما همراه کار میکردیم سرودای زیبوگی، سرودای مبارکشو عموماً از دست فیروز زیبوگیشان رو پیدا کردن، از نار فیروز که او هم انا رحمتی است. و انا مبارکشو خودی مبارکشو.
دریغو که گفتگو در همین جا قطع می شود و احتمالاً خداحافظی بدون ثبت صورت گرفته است، اما همین مصاحبه کافی است که شما نه تنها درباره مبارکشو اطلاع زیاد به دست دارید، همچنین درباره شخصیت و خصلت و انسانیت دلیر نظروف که به دوست خود و همکار خود چگونه بها می دهد. پایان پادکست گنج شایگان. خدا نگهدار.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
نمیدانستم شاید دلم آسوده بود، خاطرم جمع زمین هر بود و نابوده بود. گر نمیدانستم شاید دلم آسوده بود، خاطرم غم از غمی هر بود و نابوده بود. گر نمی دیدم تو را با تشنگی
سرخط مهمترین خبرها. دادگاه عالی پرونده حمله به مفتی را شرح داد. مقامات بازداشت ایدیبک مردان یا بختری را تصدیق کردند. اتهامش چیست؟ و کمیته انداز نام قرضداران کلان را اعلام کرد. درود بینندگان عزیز، تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیمتان میکنیم. امروز 14 فوریه سال 2025 است. برنامه را از یک خبر بین المللی آغاز میکنیم. پلیس آلمان گفت بر اثر حمله یک ماشین به ازدحام مردم در شهر میونخن کمش 28 تن از جمله کودکان زخمی شدند. حادثه روز 13 فوریه رخ داده است. گمانزد یک پناهجوی 24 ساله افغانستانی بوده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس نوشت که او بازداشت شده است و تحقیق حادثه ادامه دارد. این حمله در حال صورت گرفت که روز 14 فوریه نشست امنیتی میونخن برگزار خواهد شد. در نشست نمایندگان چند کشور از جمله جی دی وینز، معاون رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر زلنسکی، پرزیدنت اوکراین شرکت خواهند کرد. دادگاه عالی تاجیکستان حکم سه متهم برای حمله به مفتی کشور را شرح داد. رستم میرزازاده رئیس دادگاه عالی 13 فوریه در نشست خبری گفت محمد رافع عزت الله زاده فردی که به رئیس شورای علما حمله کرد و 26 سال زندان محکوم شده است. دادگاه این جوان را در تروریسم، تیاری به جنایت و آدمکشی گناهکار کرده است. نظر عزت الله زاده و نزدیکانش به اتهام معلوم نیست. روشن نیست که آنها از بالای قرار دادگاه به زینه بالای شکایت میبرند یا نه. گفته می شود که جوان حملگر 21 ساله و ساکن شهر نارک است. به گفته رئیس دادگاه عالی محمد جان شادیخانوف گمان بر دیگر با اتهام‌های تروریسم و شریکی در جنایت به 13 سال زندان محکوم شده است. رئیس دادگاه عالی افزود شادیخانوف هرچند در تحریزی حمله و سید مکرم عبدالقادر زاده دست داشت، اما در لحظه حمله به مفتی در جای حادثه نبود. در دادگاه عالی گفتند که گمان بر سوم قیام الدین فیض الله برای خبر ندادن درباره این جنایت 2 سال از آزادی محروم شده است. روز 11 سپتامبر سال گذشته در داخل مسجد و در بین نمازگزاران به مفتی تاجیکستان با کار در افتاده پیشانی او را زخمی کرده بودند. این حادثه واکنش‌های زیاد را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد. مقامات تاجیکستان بازداشت ایدیبک مردان را که در شبکه‌های اجتماعی با نام باختری صحیفه دارد تصدیق کردند. یک منبع در دادگاه شهر باختر روز 13 فوریه به رادیوی آزادی گفت ایدیبک مردان با استفاده زورآوری نسبت به نماینده حاکمیت متهم دانسته می شود. کدکس جنایتی تاجیکستان برای این اتهام تا 37,000 سومان جریمه و یا تا 2 سال زندان را پیش بینی کرده است. در دادگاه شهر باختر بلدی آزادی گفتند قرار برای حبس باختر هنوز ماه سپتامبر سال گذشته در غیب او صادر شده بود. او آن وقت در یک نوار عبدالمجید مومنزاده و شهردار باختر و نزدیکانش را دشنام داده تهدید کرده بود که نوارهای آنها را پخش میکند. هم صحبت ما در دادگاه شهر باختر گفت بعد پخش آن ویدیو ایدیبه که مردان از تاجیکستان رفت ولی با درخواست دادستانی قرار حبس او از سوی دادگاه صادر شد. ایدیبه که مردان بعد بازگشت به تاجیکستان دستگیر شد. افسود منبع ما در دادگاه شهر باختر. نظر پیوندان باختری به اتهام معلوم نیست. ایدیبه که مردان در شبکه‌های اجتماعی بارها از مقامات تاجیکستان ستایش کرده با مخالفان حکومت در اروپا حمله های لفظی میکرد، اما این بلاگ 3 سپتامبر سال گذشته برخلاف عادت نه به مخالفان حکومت بلکه به شهردار باختر و رئیس ولایت ختلان تاخت. معلوم نیست که میان او و شهردار باختر چه گذشته بود، اما ایدیبه که مردان بارها از پرتاب ها در مرکز ولایت ختلان انتقاد کرده بود. کمیته اندازه تاجیکستان روی خط کلانترین قرضدارها از مالیات را اعلان کرد. نصرت الله دولتزاده رئیس این نهاد 13 فوریه در حضور خبرنگاران گفت از همه زیاد شبکه‌های تقسیمات برق از مالیات قرضدار است و وامش به 177 میلیون سومانی رسیده است. بعد از شبکه‌های تقسیمات برق کلانترین قرضدارها از انداز این کارخانه‌ها بودند. کارخانه های زیرتابه آژانس بهداشت زمین و آبیاری 81 میلیون سومانی، کارخانه های زیرتابه اداره منزلی کمانلی 32.6 میلیون سومانی، نیروگاه سنگتوده 126 میلیون سومانی، کان یغناب 11 میلیون سومانی، جمعیت سهامی پوشیده الومینیوم ساختمان 9.9 میلیون سومانی. رئیس کمیته انداز میگوید که این کارخانه ها در عموم از مالیات قریب 400 میلیون سومانی قرضدار هستند. این مبلغ 52% مبلغ عمومی بقیه قرض انداز را در تاجیکستان تشکیل می‌دهد. این سوها مشکلات خود را دارند، ما کاربری میکنیم، افسود رئیس کمیته انداز، اما مشخص نگفت چگونه کاربری. بجو سنگکوده یک که مال روسیه است، دیگر قرضداران کلان از مالیات کارخانه های دولتی هستند. شیوه اداره کنه کارخانه های دولتی و با ضرر کار کردن و قرضدار شدن آنها پیشتر تنقید های را به میان آورده بود. قاچاقبران برای وارد کردن مال و محصولات به تاجیکستان راه های نو را پیش گرفتند. خورشید کریمزاده رئیس خدمات گمرک تاجیکستان روز 12 فوریه در نشست خبری گفت شیوه قاچاق مواد مخدر آشکار کردند که بی سابقه می باشد. شهلای عبدالله و عبدالغنی عبدالوهاب در همین باره گزارش می دهند.
مواد مخدر در درون سنگ، جواهرات تقسیم شده در بین مسافران هواپیما، اینها راه‌های نو واردات دزدانه یا قاچاقی به تاجیکستانند. در این باره در نشست خدمات گمرک تاجیکستان نمونه ها آوردند.
در درون سنگ های استیاتیت کارکرد شده، سنگ های طبیعی، همین خلابینا جویگیر کردن که از سنگ فرق نمیکنه میشه. هر یک سنگ طبیعی را الویدالده فرق کرده با بلقه شکسته، بعد میبینید که در درون همون مواد مخدر جویگیر کرده شده است.
مواد مخدر را از ماشین پیدا کردن که قرار بود سنگ های کار کرد شده یک شرکت چینی را از افغانستان به چین برد، ولی این بار ممنوع در تاجیکستان کشف و مصادره شده است.
هنگامی گزارش نو بسته از اون که از جانب کارمندان مقامات گمرک همه نمود معاینه های گمرکی، هم از طریق تجهیزات رنگینی، هم طریق بگیم با سگ های خدمتی گزارانده شده، در اول همین چیز آشکار کردن نشد، لیکن بعدن وقتی که یکی از افتماشین با صدمه دوچار میگردد معلوم میگردد که در داخل این بار مواد بگه مخدرات بر نمود حبه و متامفتامین جویگیر شده است.
کارمندان گمرک میگویند کشف واردات دزدانه مالهای زرگری به کشور نیز دشوارتر شده است.
یک اصولی که ما پیگیری میکنیم دویم این از طرف تاجران در داخل تیارات تقسیم کردن همون محصولات زرگری با مسافرانی که همراهی میکنن ورا، همین حالت ها هم جای دارن. بسیار وقت نو بسیار آشکار کردن مشکل است، چون که طبق قانونگذاری هر یک نفر حقوق دارد که مقداری معینی مثال گیم تلوار را برای همچون استفاده شخصی به رسمیت در روی گمرکی وارد نماید.
استفاده قاچاقبران از راه و شیوه های نو در حال روی می دهد که به اطلاع خدمات گمرک سال گذشته قریب 4,500 تلاش قانون شکنی ثبت شده است. این نشان داد نظر به سال 2023 قریب 1,100 عدد زیادتر می باشد.
روز 14 فوریه در بسیار کشورها همچون روز عاشقان تجلیل کرده می شود، البته بیشتر در میان جوانان. در این روز جانبداران تجلیل عید عاشقان یا ولنتین برای عزیزان خود گل و تحفه تقدیم می کنند. برخی ها به قید کردن این روز مخالفت کرده آن را عید بیگانه می حسابند. بینندگان عزیز، آیا شما 14 فوریه را همچون روز عاشقان جشن می گیرید؟ لطفا نظرتان را در زیر برنامه به ما نویسید. بخشی از روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 14 فوریه را فرا می‌گیرد.
چهاردهم فوریه سال 2011 در 83 سالگی رشته عمری تاریخ شناسی معروف اکادمیک نومان نعمت افکنده شد. این محقق در یک ردیف با تاریخ نگاران برجسته مثل بابا جان غفوروف یاد می شود و یکی از پژوهشگران مهم عهد سامانیان به حساب می رود. یکی از آخرین کتاب هایش با نام خارقه تاجیکان یا فینمن تاجیکف بخشیده به 1110 سالگی دولت سامانیان در سال 1999 نشر شده است. 14 فوریه در جهان چون روز عاشقان تجلیل می شود که چند قرن پیش چون روز ولنتین در جامعه اروپا رایج شده، هم اکنون به کشورهای مثل تاجیکستان هم رسیده است. نظر جامعه اکثر مسلمانشین تاجیکستان به این عید یکسان نیست و اگر یک گروه تجلیل آن را یک بهانه دیگری جوانی و اظهار محبت استقبال کند، گروه دیگری آن را چون یک عید مسیحی برایش بیگانه می نامد. 14 فوریه سال 1989 زاد روز تهمینه نیازی و یکی از خوش‌آوازترین هنرمندان استرادای تاجیک است. نبیره شش مقام خان معروف بای محمد نیازوف سال 2008 برنده آزمون 5 زویست انتروی دینیه گردید. ختم کرده دانشگاه هنرهای زمانوی روسیه، آهنگ‌های پاپ را به زبان تاجیکی، روسی، انگلیسی و هم شش مقام خانی را تجربه میکند.
شبانه روز اخیر قرب روبل روسیه در برابر اسعار ملی سامانی باز هم بالا رفت. ارزش دلار آمریکایی باشد به تغییر مانده است. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 119 سامان ارزش دارد. 100 دلار آمریکایی باشد و 1085 سامان برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نوید در هفته روان بود. در روزهای استراحت خبرهای آخرین را از سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی نقطه آرگ پیدا کنید. خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. روسیه از چخ خواست که فریده را استرداد کند. قربان گلیوا روز 13 فوریه در صفحه‌اش در فیسبوک نوشت که مفتشان و والدانش درباره او سوال‌ها دادند. مختصر گویم، نوشت فریده، از پدر و مادرم پرسیدند که چگونه من جنایتکار سطح عالی شدم. از این پیش او نوشت که خادمان پلیس چخه به دست او نامه سپردند که در آن طلب استرداد او از پراگ به مسکو کرده شده است. قرار است این طلب را دادگاه شهر پراگ در جلسه محاکمه نماید. قربان گلیوا گفت که یک وکیل دفاع راضی شد از حقوق او رایگان دفاع کند. فریده قربان گلیوا را ماه ایونی سال 2024 دادگاه در روسیه در غیبش برای نشر خبرهای دروغین درباره ارتش و دعوت به تروریسم به حبس گرفت. از این پیش اسم او را به فهرست اجنت‌های خارجی و تروریست افرادگراها وارد کردند. قربان گلیوا زاده شهر قزان تاتارستان است. بعد سالهای کارش در تلویزیون دولتی تاتارستان در شبکه دولتی روسیه 1 برنده برنامه‌های خبری و اطلاعاتی وستی بود. بعد اشغال قرم از جانب روسیه در سال 2014 قربان گلیوا اختیاراً کار در تلویزیون دولتی را ترک کرده به پراگ کوچید و سال 2018 و 2021 در تلویزیون نستایشه ورمیا چون برنده برنامه‌های خبری کار کرد. معاون ترامپ از احتمال تدبیرهای نو فشار بر روسیه گفت. نشریه The Wall Street Journal با تکیه به مصاحبه اختصاصی وینس روز 14 فوریه نوشت وسیله های اقتصادی و هم بشبه وسیله های حربی تاثیرگذار هم هست که از آن ایالات متحده آمریکا می تواند ضد پوتین استفاده کند و تاکید نمود که واشنگتن در حق استقلالیت و صاحب اختیاری اوکراین اندیشه می کند. این زمان وینس گفت در رابطه با اوکراین امکان دستیابی با سازش هم وجود دارد که به گفته او بسیاری ها را در حیرت گذاشت. این چنین معاون پرزیدنت آمریکا اشاره کرد که دونالد ترامپ وابسته به شیوه مذاکرات می تواند طرز برخوردش را دیگر کند. قرار است روز جمعه 14 فوریه جی دی وینس در میونخن با پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی دیدار و گفتگو کند. روز 12 فوریه ترامپ گفت که با پرزیدنتان روسیه و اوکراین تلفنی صحبت کرد و وزیر دستانش دستور داده است که برای شروع مذاکرات به خاطر ختم جنگ در اوکراین آماده شوند. ده ها منصبدار با گمان دزدی 120 میلیون سومانی سربازان تاجیک جوابگر شدند. پیشتر این نهاد گفته بود که برای این جنایت 52 مسئول وزارت دفاع و دیگر اداره های مهم دولتی بازداشت شده تفتیش قسمی از پرونده ها ادامه دارد. آژانسی درباره شخصیت بازداشت شده ها چیزی نگفت. موقع آنها یا وکیلان مدافعشان نیز به اتهامات معلوم نیست. سلیمان سلطانزاده رئیس آژانس مبارزه با فساد روز 14 فوریه در نشست خبری گفت از ضرر رسانیده شده تخمیناً 107.8 میلیون سومانیش به بودجه دولت برقرار کرده شد، وابسته به 14.8 میلیون سومانی برای برقرار کردن ضرر عریضه دعوایی به سودها پیشنهاد گردید. در اینجا 43 نفر از حساب کارمندان وزارت مدافع، 3 نفر از کمیته دولتی امنیت ملی، 2 نفر از وزارت مالیه، باز از دیگر وزارت و ساختارهای دیگر هم در همین پرونده جنایتی هم اشتراک بودند. افزودو آژانس مبارزه با فساد خبری دزدی و اسخود کردن ده ها میلیون سامانی از وزارت دفاع را ماه فوریه سال گذشته تصدیق کرده بود. پولی را که باید برای لباس و خوراک و نگاه و بینی سربازان و برای محافظت امنیت کشور صرف می شد. به گفته مقامات با مساعدت چندی از مسئولان تصرف شده است. شنوندگان گرامی تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. دادگاه عالی پرونده حمله به مفتی را شرح داد. رستم میرزازاده رئیس دادگاه عالی 13 فوریه در نشست خبری گفت محمد رافع عزت الله زاده فردی که به رئیس شورای علما حمله کرد به 26 سال زندان محکوم شده است. دادگاه این جوان را در تروریسم تیاری و به جنایت و آدمکشی گناهکار کرده است. نظری عزت الله زاده و نزدیکانش به اتهام معلوم نیست. روشن نیست که آنها از بالای قرار دادگاه به زینه بالای شکایت میبرند یا نه. گفته می شود جوان حملگر 21 ساله و ساکن شهر نارک است. به گفته رئیس دادگاه عالی محمد جان شادی خانوف گمانبر دیگر به اتهام های تروریسم و شریکی در جنایت به 13 سال زندان محکوم شده است. رئیس دادگاه عالی افزود شادی خانوف هرچند در تحریزی حمله به سید مکرم عبدالقادرزاده دست داشت اما در لحظه حمله به مفتی در جای حادثه نبوده است. شنوندگان گرامی تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمدان جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شالوگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
آژانس مبارزه با فساد در تاجیکستان و ارزیابی های سازمان شفافیت بین الملل یا ترانسپرنسی اینترنشنال که در رده بندی اخیر خود میان 180 کشور تاجیکستان را در زینه 164 قرار داد، راضی نیست. نگارا مقیمی سرداری ریاست مقاومت با کروپسیا در این آژانسی روز 14 فوریه هنگام یک نشست خبری در دوشنبه گفت
درش اینکه جمهوری تاجیکستان در منطقه 164 قرار دارد معنی نیست که جمهوری فساد زده باشد. خودی تشکیلات ترانسپرنسی اینترنشنال قید کرده است که دولت ها از نگاه اقتصادی اجتماعی از نگاه فرهنگ و فعالیت ها تحلیل کرده میشن و این به منطقه ها نیز تاثیر خواهد داشت.
به نظر خانم مقیمی، سازمان شفافیت بین الملل در برای تاجیکستان معلومات کم دارد، بنابراین ارزیابی هایش قابل اعتراف نیست.
و اگر به دولت های همسویه هم نظر کنیم، خلال به دولت های همسویه هم. مثال بگیرم اگر جمهوری ازبکستان، جمهوری قزاقستان، قرقیزستان نظر کنیم، از قرقیزستان 7 منبر، ازبکستان و قزاقستان 9 منبر تحلیل کرده شده است، اما جمهوری تاجیکستان، جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری ترکمنستان از 3 منبر معلومات گرفتند و منبعها نیز تاثیر می‌رسانند، یعنی اگر منبع نیست معلومات کمتر است.
خبرنگاران از نمایندگانی آژانسی پرسیدند که سطح فساد در کشور در کدام زینه است یا تحلیل دارند که وضع را نشان دهد، پاسخی دقیق ندادند. تنها تاکید نمودند که آید به درک افکار جامعه درباره موجودیت کرپشن با فراگیری 10,000 نفر ماه دکبر سال گذشته پرسشی سوسیولوژی را شروع کردند که احتمال ماه اپریل امسال انجام یابد. گفته شد در این پرسش جامعه شهروندی و برخی تشکیلات ها نیز جلب شدند. جامعه شناس مظفر علیموف میگوید پرسش های سوسیولوژی وقتی میتوانند وضع را معلوم کنند که فراگیر با قشرهای گوناگون جامعه باشند.
اگر مثلا ادمای قطاری من در نظر دارم تمام قشر از نمایندگان قشر جامعه هم از این متدولوژی فراگیر باشد، اگر برای خلاصه نزدیکتر آمدن امکان دارد. اما اون چیزی که من امروز خواندم به نظرم نیست سال پیشتره قریب که تغییرات جزئی نیست، فقط بعضی سازمان تشکلات های دولتی که پیشتر میگفتن که بیشتر بود با یک اندازه گویه که کم شده است یا کم در زیاد شده است که این بفکرم معین کننده وضعی همین کروپسیونی بسیار مشکل است بیان که همین خیلی پوشد. اما البته که همه سواله میگذارونند و یک معلومات قریب که نزدیک سال گذشته است، سال پیشتر است، از این خلاص آمدن ممکن است که وضع با طور کلی تغییر نیفتد.
وجودی فساد در اداره های تاجیکستان در گذشته بارها مورد انتقاد ها قرار گرفته است. در آژانس کروپشن گفتند برای بلند برداشتن موقع کشور در ردبندی های مثل شفافیت بین الملل تلاش خواهند کرد. طبق اطلاع رسمی این آژانس در سال 2024 بیشتر از 2000 جنایت های کروپسیونی را در کشور آشکار نموده است. ضرر مالیوی در حجم بیشتر از 420 میلیون سومانی گفته شد.
از بار گفتم که قرامت من همین کافی هیست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی هیست، تو راست از بار گفتم که قرامت من همین کافی هیست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی دست به گفتار نوشتم پخش و کلمه رو ماندم دست به گفتار حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی تو را صد بار گفتم که
عاشقان درش فرنگ است، اگرچه ابتدای عاشقان درش فرنگ است، ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی، ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی. تو را صد بار گفتم که علامت همین کافیست، فدای یک کلام بودن همین کافیست. تو را صد بار گفتم که علامت همین کافیست، فدای
تاجیکستان برای ادامه ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون سرمایه گذارهای نو می جوید. در این باره من عبدالغنی عبدالوهاب گزارش می دهم. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان روز 14 فوریه در نشست خبری نهاد زیر رهبریش اطلاع داد که به خاطر جلب سرمایه به ادامه ساختمان نیروگاه راغون همکاری با بعضی از کشورهای خارجی و سازمانهای بین المللی را آغاز کردند.
عین حال با مقصد جلب مبلغ برای ادامه ساختمان این انشاءات مهم، همکاری ها با حکومت جمهوری، با حکومت ایتالیا، بانک اروپای سرمایه‌گذاری، فوندی رشد ابودابی، بانک آسیای رشد و دیگر سازمان‌های بین‌المللی مالیوی ادامه دارد.
او دقیق نگفت که برای پره به استفاده دادن نیروگاه راغون چی قدر مبلغ لازم است. تنها اظهار داشت که برای ساختمان راغون در سال روان از حساب مبلغ‌های گرانتی و قرضی 811.7 میلیون دلار پیش بینی شده است.
مسئله خرج اساسی که این شاتوی عظیم البته که تو انجام نیابند، ما حاضر گفتن نمیتوانیم که خرج عمومیش چقدر شاید نشود. شما همین بینوبت گیرین که ما همسالا ارزش دلار فرقیت های گوناگون داشتن و این انشاط انشاطی خاصی هست که در کوهسار بنیاد میشود، در قلب کوه ساختمان شده استوده است و البته
اقتصاددان کمالدین سیراج‌دینوف میگوید بانک جهانی در همراهی با سازمانهای دیگری مالیوی ارزش عمومی ساختمان نیروگاه راغون را با نظرداشت بالاروی نرخها و خرجهای غیر چشمداش معین کرده است.
از همین 6.2 میلیارد 20% قوشودگی 20% این نپریدیدنی فیزیسکی رسخود می شود. ولی و یکون لوت با یکون کنترکت با داخل نیو و زخیره همین تا ریزیرو کده موندگی همین داخل همین دو 6129 با. بعد بود بی قریب 17-18 بفکرم خطر اکرام 17-18 فویز دیگر این برای نرخ ها قیمت شدن هست چیو همین هم رزرو کرده داخل کرده، یعنی علاقه قریب نزدیک های 40% ایلوگه داخل شدگی هست اگه همونجا با من مثلا پول حل شدگی مکمل حل شدگی باید مثال تا 35 تا 36 سال هم رواد ساختمان این دیگه پول ایلوگه لازم نیست، همین پول رو بسندگی میکنند.
حکومت تاجیکستان تا این وقت برای نیروگاه راغون که آن را مسئله حیات و ممات می نامد از بودجه کشور میلیون ها دلار جدا کرده است. ارزش ساختمان این نیروگاه دوام 16 سال اخیر دو برابر زیاد شده است. سال 2008 حکومت تاجیکستان ارزش ساختمان راغون را 3 میلیارد دلار گفته بود. مقامات به قربشوی پول و بالاروی نرخی محصولات را سبب گرانشوی طرح می گویند، ولی مخالفان سیاسی آنها افزایش خراجات را به فساد مالی و نبود شفافیت در خرج سرمایه ها بستگی می دهند.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه دومونه ozodi.org یا ozodi.tg.
گزارش تازه اداره آمار ایران نشان می‌دهد که تقریباً 3/1 مردم این کشور روزانه کمتر از 2 دلار درآمد دارند و برای خرید مواد ضروری به سختی پول می‌یابند. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. با بدتر شدن احوال اقتصاد ایران زیر تاثیر تحریمات سخت آمریکا خشم مردم از حکومت زیاد و زیادتر می شود. روز 11 فوریه ارزش پول ملی ایران به حد رکوردی پایین آمد چون دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا فرمان داد سیاست فشاری حد اکثر به ضد ایران از سر گرفته شود. در پاسخ به این آیت الله علی خامنه ای رهبر عالی ایران مذاکره با آمریکا درباره برنامه اتمی کشور را غیر عاقلانه نامید و گفت با مذاکره با آمریکا هیچ مشکلی حل نمی شود. سازش هسته‌ای کلیدی برای آمریکا جهت برداشتن تحریمات به ضد ایران است که سالهای اخیر شاهد زیادتر شدن بیکاری و کم بضاعتی شده است. ماها باز مقامات ایران علامت می‌دادند که حکومت آماده مذاکرات با ترامپ است، اگرچه محض او در دور اولی ریاست جمهوریش ایالات متحده را از سازش اتمی قدرت‌های جهانی با ایران بیرون کرد و تحریمات اقتصادی را به ضد ایران برگرداند. در جواب به این تهران هم فعالیت‌های اتمی‌اش را افزایش داد، هرچند می‌گوید هدف از این فعالیت‌ها ساختن بمب اتمی نیست. آیت الله علی خامنه‌ای روز 28 ژانویه ظاهرا با مذاکرات با دونالد ترامپ رضایت داد و گفت امکان دارد با کسی که می‌شناسید فوق کرد و برای آن باید آماده شد. اما چند روز بعد و روز 7 فوریه او مذاکرات با آمریکا را ناعقلانه، نهوشمندانه و نشرفمندانه توصیف کرد، چون به قول خامنه ای آمریکا سازواری باوری نیست. سعید پیوندی پروفسور جامعه شناس از دانشگاه 13 پاریس میگوید بخشی از جامعه ایران و مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اصلاح طلب امید بستند که سال 2024 در انتخابات پیروز شد. او به رادیو آزادی گفت حالا زندگی مردم بدتر و امیدشان به تغییر مثبت کمتر شده است و این برای حکومت عاقبت‌های بد دارد. سعید پیوندی افزود پیامدهای این برای حکومت آن است که باید آماده شورش‌ها، نارضایتی‌ها و طلب‌های بسیار گسترده مردم باشد. جامعه خشمگین و گرسنه نمی‌تواند هر لحظه به خیابان بیاید. پایان اقتباس. ایران در چند سال گذشته بارها شاهد تظاهرات آلوده به خشونت شده است و سبب اصلی هم احوال بدی اقتصادی بود. بیانیه آیت الله خامنه ای درباره امکان ناپذیر بودن مذاکرات با آمریکا سبب ناامیدی زیاد و انتقاد در شبکه های اجتماعی شد. برخی از کاربران در شبکه اجتماعی ایکس نوشتند چرا مقامات غیر انتخابی و مدام العمر باید تصمیم بگیرند که چی چیزی برای تمام مردم ایران خوب است. گروه دیگری با مراجعت به مسعود پزشکیان رئیس جمهور گفتند که اگر وعده های انتخاباتیش برای کاهش تنش با غرب را اجرا کردن نمیتواند پس باید استعفا بدهد. بیانیه های خامنه ای و فرمان ترامپ درباره فشاری حد اکثر به ایران ظاهرا یکی از سبب های سقوط ناگهانی قربی ریال پول ملی ایران در برابر دلار شد. به قرب شوی ریال در چند سال گذشته زندگی را برای مردم ایران سخت